اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت با دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. بیش از 2/3 اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه از طالبان خواستند که همه سیاست‌ها و فرمان‌های ظلم و تبعیض علیه زنان و دختران افغان مشمول منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و حق زنان برای کار و رفت آمد آزادانه را لغو کند. در اعلامیه 11 عضو از 15 عضو شورای امنیت سرکوب زنان و دختران توسط طالبان از زمان به قدرت رسیدن دوباره آنها در آگست سال 2021 میلادی محکوم شده و بار دیگر بر مشارکت برابر آنها در زندگی عمومی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تاکید شده است. رئیس دوروی شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه پیش از آغاز نشست در مورد افغانستان گفت که طالبان باید به طور فوری پالیسی ها و فرمان های را لغو کنند که زنان و دختران را محدود کرده است. 11 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد که از این اعلامیه حمایت میکنند تاکید کردند که صلح پایدار در افغانستان تنها در صورتی میتواند برقرار شود که سیاست همشمول به پیش برده شود و حقوق بشری همه افغان ها از جمله زنان و دختران رعایت گردد. 4 روز به شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه، چین، موزمبیق و الجزایر اعلامیه را امضا نکردند. قرار است آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا سه‌شنبه در اجلاس ائتلاف مقاومت اقتصادی زنان افغانستان سخنرانی کند. دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفته که این اجلاس امروز ساعت 7 شام به وقت افغانستان در وزارت امور خارجه برگزار می شود. وزارت امور خارجه آمریکا و پانتون باستون مشترکاً این نشست را میزبانی میکنند. بر اساس اعلامیه نمایندگان بخش خصوصی، جامعه مدنی، پانتون ها و برخی حکومت ها در نشست این ائتلاف دعوت شدند و در مورد ابتکار جدید ائتلاف و چگونگی اجرای آن با دیگر بازیگران و شرکا مشترکاً بحث خواهند کرد. ائتلاف مقاومت اقتصادی زنان افغانستان یک مشارکت عمومی و خصوصی است که توسط وزیر خارجه بلینکن در سال 2022 میلادی راه اندازی شده است. امروز روز دوم کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در افغانستان است. این کمپاین در 21 ولایت افغانستان تا روز پنجشنبه دوام میکند. در این دور قرار است 7,600,000 طفل زیر 5 سال واکسین شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از خانواده ها و روحانیون خواست تا در تطبیق واکسین کمک کنند. در افغانستان در سال 2023 میلادی 6 واقعه مثبت پولیو ثبت شده که همه مربوط ولایت ننگرهار می شدند. امسال تا اکنون هیچ واقعه از این بیماری در افغانستان ثبت نشده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که اسرائیل مایل است که جنگ در غزه را در ماه مبارک رمضان متوقف کنند، در صورتی که توافق برای راهی تعداد گروگان‌ها از جنگ گروه تندرو حماس حاصل شود. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. مذاکره کنندگان از آمریکا، مصر و قطر سرگرم کار بر سر چارچوب یک معامله یعنی که بر اساس آن حماس تعدادی از دهها گروگانی را که در اختیار دارند در بدل تبادله زندانیان فلسطینی رها می کند و برای 6 هفته جنگ متوقف می گردد و پارلمان هنگری روز دوشنبه لایحه پیوستن سویدن به ناتو را تصویب کرد. با این اقدام راه یکجا شدن این کشور شمال اروپا به ناتو در حالی که جنگ در اوکراین ادامه دارد باز می شود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشو متاگ از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، شماره از زنان افغانی که در پاکستان مهاجر شدن میگویند به خاطر مشکلات زیاد اقتصادی، بیکاری و بی سرنوشتی با تشوشات روحی در آنجا دچار شدند.
فشار روحی دارم چون وضعیت ناگوار زندگی را خودم تجربه میکنم. این سبب ازی شده که حالت روانیم خوب نباشه.
اما برخی دیگری از این زنان مهاجر در خانه های خود حرفه ای را تدارک دیده و از طریق آن می توانند تا جای مصارف خانواده خود را فراهم سازند.
دغه کوچنی کلی جوړم یو بلم کار واغت میاد کرم اغه دک
امروز در این مورد بحث می کنیم. همراهی مون کنید.
از یاوار از سرگردان از تنهایی و از زندان با کابل جان سلام افغانستان سلام با کابل جان سلام.
دوستان عزیز، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شمار زیادی از افغان ها مجبور شدن افغانستان را ترک کنند و به کشورهای همسایه به خصوص پاکستان مهاجرت کنند، زیرا اکثر مردم کار و وظیفه خود را از دست داده و یا هم با تهدیدهای امنیتی از سوی طالبان مواجه شدند که به گفته خودشان چاره جز ترک وطن نداشتند. در این میان تعداد زیادی از زنان هم هستند که در دوره جمهوریت صاحب کار و وظیفه مناسبی بودند و با معاشی که می گرفتند می توانستند مشکلات اقتصادی خود را مرفوع نمایند، اما به گفته آنان اکنون که در کشورهای بیگانه به خصوص پاکستان به سر می برند نمی توانند نان و آب شب روز خود را پیدا کنند. سالها یک تن از این زنان است که اکنون با خانواده خود در یکی از شهرهای پاکستان زندگی می کند. او می گوید در یک شرایط بد اقتصادی و بیکاری قرار گرفته که به همین منظور برایش مشکلات روحی پیدا شده است.
در یکی از شهرهای پاکستان امروی فامیلم زندگی می کنم و مشکلات اقتصادی بسیار زیاد دارم. کار کردن نمی تانم، هیچ زمینه بر کار و برای یک زندگی آرام نداریم. صحتم خوب نیست، من دوای اعصاب می خورم و فشار روحی دارم چون وضعیت ناگوار زندگی را که ما تجربه کردیم و من خودم تجربه می کنم، این سبب ازی شده که حالت روانیم خوب نباشه. تشویش را که درباره زندگی اولادایم دارم، درباره زندگی و آینده خود دارم، اصلا ما را با آرامش نمیمانه. بالاخره ما به کجا خواهد رسیدیم؟ آینده ما چی خواهد میشه؟
شمار دیگری از این زنان مهاجر میگویند که تلاش زیاد کردند تا در افغانستان بمانند و برای خود یک کار و مصروفیت جستجو کنند، ولی دیده می شود که طالبان ساحه کاری را روز به روز بر زنان تنگتر ساختند تا اینکه بیشتر این زنان کشور را ترک کرده و به پاکستان مهاجرت کردند. اما آنان می گویند بنابر مشکلات اقتصادی و نبود اسناد قانونی در پاکستان مجبور شدند دوباره به افغانستان برگردند، ولی اکنون به خاطر ترس و حراس طالبان نمی توانند به مناطق و ولایات خود بروند و در آنجا زندگی کنند. یک تن از این زنان که اسم و موقعیت خود را ذکر نکرد و همراه با اولادهایش از پاکستان به کشور برگشته است میگوید:
در پاکستان رفتم، از بس مشکلات اقتصادی سرم آمد، اونجا نمیتونستم می مصارف اولادایم قلم و کتاب چاوی که پایش نمیتونستم پورا کنم. خب بالاخره مجبور شدم که پس بیایم در افغانستان، در این وطن بیمال. اینجا که آمدیم در منطقه خود ما رفتن نمیتونیم. طالب هر جایی که در منطقه هر کس پرسان کنه ما را میشناسن. سابقه وظیفه داشتیم، بر ما جنجال جور کرده که در خانه زندگی خود مثل سابق رفتن میتونیم، به خاطر که ما کیس امریکا داشتیم. حالا نه رفتن ما شد و نه ایجاد زندگی کردن میتونیم، از گشنگی، از غریبی، از مشکلات اقتصادی، هزار جنجال.
اما برخی دیگری از این زنان مهاجر میگویند با تحمل این همه مشکلات و مشقت ها در پاکستان کوشش کردند تا کاری برای خود تدارک ببینند تا بتوانند مصارف روزمره خانواده های خود را به دست بیاورند. یک تن از این زنان مهاجر که مسئولیت 3 دخترش را بر عهده دارد گفت با این که در یکی از بخش‌های طبی درس می‌خواند، با چند تن از زنان دوستان و همسایه‌ها در خانه خود لباس‌های افغانی می‌دوزد و به فروش می‌رساند.
مجرات وک زنه دوستان و غو د کرونه کوله نو نور خو زه خپل د میډیکل مسلک
در دیار مهاجرت بعضی دوست ها و زنان دیگر مصروف این کار بودند چون من نتوانستم در اینجا مسلک طبابت خود را پیش ببرم صرف یگان مریضان را میبینم و برایشان نسخه میدهم بس ولی لباس های افغانی میدوزم در اینجا یک همکار ما بود که او لباس های افغانی را میدوخت و به فروش میرساند برای این زن گفتم که بیا هر دوی ما یک جا این کار را پیش ببریم برای هر دوی ما خوب است چون من هم حیاتی و دستدوزی را از سابق یاد داشتم و با این زنان و همسایه ها دوختن لباس افغانی را خوبتر یاد گرفتم.
این زن میگوید روزانه 4 لباس افغانی را میدوزد در صورتی که مواد لباس ها مثل یخن، آستین و دامن آنها آماده باشد. با گفته این زن کار کردن در پاکستان خیلی دشوار است و به همین شکل بازاریابی و فروش تولیداتشان نیز مشکل است. و ای گفت وقتی در یک قریه عروسی می شود، زنانی که با آنها کار می کنند لباس ها را به محفل عروسی برده و بر زنان دیگر به فروش می رسانند. وای از مشکلات کاری خود و برخورد پلیس پاکستان یاد کرده گفت
دستش کاره دول لکه فرض مثال بکن کمپانیان سیدیت خو مطلقاً بند.
کار کردن زنان افغان در پاکستان به صورت آشکارا مطلقاً بند است و ما اجازه نداریم مثل افغانستان کار کنیم و تولیدات خود را به فروش برسانیم. اگر یک زن به صورت آشکارا کار کند پلیس میاد و دستگیرش میکند و به مشکلات زیاد گرفتار میشود. ما به شکل پنهانی کار میکنیم. چند جوره لباس که دوخته شد برای یک نفر که را بلد باشد میدهیم او میفروشد و پولش را برای ما میآورد. پلیس پاکستان را دیدیم که نفر را ایستاده میکنه و میگه شناخت کارت بده. بدترین حالته که من دیدم وقتی بود که ویزای من وقتش تمام شده بود ولی پول نداشتم که ویزا بگیرم. کسی کمک هم نمیکرد. نه وطن رفتم میتونستم و نه اینجا بودم میتونستم. مجبور شدم که به شکل پنهانی همه خیاطی و گلدوزی را پیش ببرم و مصرف خود پیدا کنم.
تعدادی از فعالان حقوق زن در پاکستان هم وضعیت زنان مهاجر افغان را وخیم ارزیابی می کنند. در مصاحبه که با خانم مونسا مبارز یک تن از فعالان در عرصه حقوق زنان انجام دادم، توضیحات بیشتری است در این مورد. خانم مبارز در شروع سخنانش گفت
البته در این شکی نیست که در یک حالت استرار خانهای آسیب پذیر و پاکستان پناه آوردن. تعدادی هم با اسناد و مدارک قانونی به پاکستان آمدن و تعدادی هم بدون اسناد و مدارک از راه های قاچاق به پاکستان خود رساندن. چون وضعیت آنقدر حاد و وحشتناک بود در افغانستان که فرصتی از این وجود نداشت که کسی منتظر ویزه باشه یا ای که امود توانای مالی از این را نداشتن که ویزه درخواست بدن و تعدادی هم پاسپورت نداشتن. بنابراین از هر راه ممکن قانونی یا غیر قانونی خود به پاکستان رساندن و پاکستان را به عنوان یک خانه امن برای خود انتخاب کردن. این افراد و اشخاص به عنوان مهاجر که در پاکستان هستن تعداد از یاره کشورهای مهاجرپذیر و کشورهایی که برشان وعده پناهندگی دادن خواستن یک تعداد بسیار محدودی، یک تعداد خیلی محدودی که مستقیم با نیروهای خارجی کار کردن چی حالا چی کشورهای اروپایی باشه و کشورهای آمریکایی باشه اینا رو خواستن مصارفشان پرداخته میشه و در گیسازا هستن تحت حمایت هستن. تعداد زیاد دیگری که هیچ نوع حمایت قانونی نداره فقط در یونیسیار یا دفتر شارپ یک ثبت راجستر کرده و یک کیس نمبرش برش داده شده و دیگه هیچ نوع خدمات از طرف سازمان مهاجرت ارائه نمیشه. و تعدادی هم که به دلایل ناامنی و تهدیدات که متوجهش بوده آمده و هیچ نوع کیس پناهندگی از هیچ کشوری نداره، هیچ نوع حمایت نداره، اسناد و مدارک قانونی نداره، واقعا وضعیت از اونها نگران کننده و جدا قابل نگرانی هست.
خانم مبارز بسیار زیاد تشکر از وقتتان. خب در ماهای اخیر پاکستان اعلان کرد که مهاجرین به خصوص مهاجرین بدون اسناد قانونی را از کشورشان بیرون میکنه. میشه شما بگوین که این کار چقدر بر مشکلات زنان و خانواده های اونا افزود؟
دقیقا کسایی که به پاکستان مهاجر شدن تمام دارایی زندگیشان را به افغانستان رها کردن آمدن مطمئنن که یک مشکل داشتن آمدن. مشکلات امنیتی، تهدیدات امنیتی، نگرانی هایی که داشتن و آسیب پذیری هایی که داشتن. حالا وقتی که حکومت پاکستان تصمیم گرفته که مهاجرین را اخراج بکنن و این تعداد افراد آسیب پذیر خود را در آستانه اخراج میبینن، واقعا برای از اینا نه فرصت برگشت به افغانستان وجود داره، نه اونجا فضای برای نفس کشیدن و زنده ماندن باقی مانده. نمیتونن که اینا به محل و روستاهایشان برن و در فامیلایشان زندگی کنن. تعداد زیاد فامیلا را داریم که وقتی که خانمایشان در صفوف نیروهای مسلح بودن از ترس حتی نمیپذیرن، حتی به خانه های اقاربشان بروند اونا نمیپذیرن، اینا را حمایت نمیکنن. تعدادی که حتی مورد ضرب شتم قرار گرفتن، حتی مورد تجاوز قرار گرفتن. شما در آخرین مورد مصاحبه یک سرباز پلیس دیدین که از تجاوز به خودش میگفت و از لادرک شدن طفلکش تذکر میداد اونجا. ببینین همچه کیسای ما زیاد داریم، بسیار تعداد کمی انگوش شمار جرأت میکنن، یعنی مثلا رسانه میسازن، تعداد زیادی دیگری جرأت رسانه کردن را ندارن، چون هیچ نوع امیدواری ندارن، نه راه بیرون شدن از پاکستان، نه راه برگشت به افغانستان، نه کدام نهادی که حمایت مالی بکنن و نه هم زمینه های کاری در پاکستان برشان فراهم است. واقعا برخورد جهان این چنینی در قبال افغانستان به خصوص کشورهای مهاجرپذیر ظالمانه و مستبدانه هست از نظر ما. البته انتقادم در بابت افراد آسیب پذیر است. شما ببینین کسایی که اونجا در صفوف نیروهای مسلح کار میکردن، کسایی که هر روز با جرایم و جنایتکارا مبارزه میکردن، کسایی که بارها ملیشه های طالب را بازداشت کردن و در میز استنتاق ششتن و استنتاق کردن، اینا کی میتونن که به افغانستان برون؟ عفو عمومی طالب دروغ است و یک جنگ روانی هست. قطعا به عفو عمومی طالبا و به اعلامیه طالبا باورمند نباشن. هیچ کسی، هیچ گروهی، هیچ کشوری تحت امین عفو عمومی هزاران تن را کشتن. سال پار میبینیم که جنرال جهادی ها را از خانهش بردن و به شهادت رساندن، تحت شکنجه کشته شد. به خانوادهش گفتن که آخرین روزی که اگر شما ایر رسانه‌ای میسازین ما همه شما را بازداشت میکنیم و به هیچ عنوان شما دیگه پدرتان زنده نمیتونین. به اولادش گفته بودن که ببینین. بعد از اون اونا امیدوار به اینکه یک گروهی از محسن صفیدار رفت و آمد میکردن به استخبارات تا اینکه جنرال جهادی ها که بازداشت آسیب نبینه. اما در آخرین تحلیل برشان گفتن که شما را میبریم، جنرال برتان تسلیم میکنیم، اما به هیچ کسی چیز نگوین. همین بود که به ولسوالی موسوی ولایت کابل بردن و یک قبر نشان دادن، در یک جای دفن کرده بودن. این به عنوان مثال گفتم در بحث نیروهای امنیتی. فعالین مدنی را به عنوان کفار، به عنوان اختشاشچی، به عنوان به اصطلاح گویا که به خاطر آمریکا کار میکردن، جامعه را به بیراه میبردن، کشته میشن و آسیب پذیری جدی متوجهشان هست. و کسایی که در پاکستان تظاهرات های بسیار کلان و عمومی را علیه سیاست های تبعیض‌آمیز طالب را اندازی کردن و همه گی اشتراک کردن و همه گی صدا بلند کردن، جهان را مخاطب قرار دادن، اینا چی جایی دارن؟ شما فکر کنید از مرز تورخم بگذرن، در تورخم در سمت جلال آباد در اموجا سر زده میشن، از امو مرز لادرک میشن. بنابراین وضعیت مهاجرینی که در پاکستان و بقیه کشورهای همسایه و منطقه منتظر هستند، حالت انتظار هستند، جدا نگران کننده هست. گرچند درخواست های مکرر فعالین و معترضین به پاسخ مانده، ولی من باز هم یک بار دیگه به ادامه فعالیت های دادخواهی اعتراضیم تاکید میکنم که جهان باید در مورد سرنوشت افراد آسیب پذیر افغانستان که مهاجر هستند در کشورهای سومی باید یک تصمیم درست و عادلانه و منصفانه بگیره.
بله، سازمان ها و نهادهای بین المللی که به خاطر مهاجرین در پاکستان کار میکنن چه خدماتی را برای زنان و خانواده های مهاجر افغان فراهم ساخته است؟
اتفاقا که میتونم بگم هیچ، به دلیل از اینکه من 14 ماه در پاکستان زندگی کردم و با اقشار مختلف از مهاجرین ارتباط داشتم، به دلیل از اینکه فعالیت های اعتراضی و دادخواهی را در پاکستان پیش می بردم، به همون دلیل کار من ایجاب میکرد که من وارد جامعه مهاجرین باشم و از کیس ها و فکت های بسیار جدی آگاه باشم. به اون دلیل من تقریبا میتونم بگم که هیچ. یک تعداد ارقام کوچکی هست که کشورها خواستن اونا را مصارفشان میپردازن، ولی بعد از تسلیمی افغانستان به دست طالبان، یعنی از 2.5 سال به این طرف، ما 600 هزار مهاجر افغان را در پاکستان داشتیم که همه از قشر آسیب پذیر است. همه افراد آسیب پذیر هستند، کسایی هستند که برای جمهوریت، برای تطبیق انجارها و ارزش‌های دموکراسی، برای حفاظت از ارزش‌های حقوق بشری در بخش‌های مختلف کار کردند. چیزایی را که من تذکر دادم، ارزش‌هایی را که من بر شما ذکر کردم، کاملا در تضاد با ایدئولوژی و افکار طالبانی هست و کسایی که برای تحقق و اهداف کار بکنن از دید طالب واجب القتل و مباهات هم است. چگونه میتونه که اونا در افغانستان زندگی بکنن؟ بنان این تعداد 600 هزار مهاجر را که من براتون تذکر دادم، میتونم بگم که بسیار فیصدی کمش که حتی شاید 1000 مهاجر شوه یا 1500 مهاجر شوه که از حمایت نهادهایی که مستقیما همراهشان کار کردن اینا در افغانستان برخوردار باشن. بقیه این ارقام کاملا به سرنوشت هستن. و کمیساری عالی سازمان ملل تنها یک دفتر به نام شارپ که مربوط کمیساری عالی است و تحت تشکیل کمیساری عالی کار میکنه، تنها ثبت راجستر میکنن و یک شماره ده میتن که موردی که وقتی که مورد آزار اذیت قرار گرفتی بر ما به این شماره تماس بگی. 1000 بار تماس بگیرین کسی پاسخ نمیده بر شما. همین که شما را راجستر میکنه، اینترویو میگیره، بر شما میگن که شما از سال 2018 تا اکنون هیچ نوع تخلیه نداریم و هیچ نوع قبولی کشورها را از دریافت نکردیم که به اصطلاح ویزای بشردوستانه برای کشورها را که برای مهاجرین توزیع بکنیم. شما دلتان جمع باشه، ما در کوتاه مدت هیچ کاری برای شما کرده نمیتونیم و فقط همین برگه پیش شما باشه که زمانی که در پاکستان کدام آزار اذیتی شد از شما حمایت بکنیم که او کارم نمیتونن. و کدام دفتر دیگه هست به نام دفتر هاپ مربوط سازمان مهاجرت، بسیار کارهای کوچک حرفوی را اونا تطبیق میکنن و او هم بسیار کم و با بسیار پالیسی مغلق که یک مهاجر درخواست بوده 6 ماه منتظر باشد، چندین انترویو ازش گرفته میشه، از چندین زربین که به اصطلاح از افغان رستم میگذرن، باز اونجا بسیار تعداد کم و او هم او برای عموم مهاجرین نیست که بودجهش یا امکاناتش برای تمام مهاجرین باشه. باز بالاخره این مهاجرین 3 ماه و 4 ماه یا 6 ماه منتظر باشن، اینطور نوبت باشه که در نوبت منتظر باشن تا اینکه نوبتشان برسه، اوتر نیست. بسیار کم، بسیار تعداد کم، بسیار کیسای کم. او هم به اساس یگان ارتباطات و یگان شناسایی هایی که بتونن پیدا بکنن و یگان نهادی، یگان سازمانی اینا را سپورت بکنه یا ریفر بکنه یا ریکامند بکنه، کدام کورس‌های حرفه‌ای مثل خیاطی و گلدوزی و نقاشی و اینچنین چیزایی دارن که قطعاً بسیار کم است. فرصت‌های کاریش که یا در اونجا مصروف شغل شون یا درآمد باشه یا از اونجا فارغ شون در کدام جای استخدام شون، ایگه پای امکانش قطعاً نیست. قطعاً زمینه کار فراهم نیست. پول نداشته باشه، همون روز که در جیبت 1000 کلدار نبود، همون روز تو نمیتونی که نان خشک پیدا کنی و همون روز نمیتونی که زندگی تا پیش ببری.
درست. قسمی که دیده میشه با وجود همچون مشکلاتی که ما شما ذکر کردیم، تعدادی از این زنان به خاطر امرار معیشتشان با تقبل همچون مشکلات به بعضی کارها و عرفه ها رو آوردن. لباسای افغانی میدوزن و به فروش میرسانن، بعضشان خیاطی و گلدوزی میکنن. آیا این کارهای کوچک میتونه خانواده هایشان کمک اقتصادی کنه؟
قطعا که در جریان هستم. هر کسی اگر یک ابتکار تانسته انجام داده، به طور مثال بعضی افغانای ما دوکانک کوچک مشترک با پاکستانی ها گرفتن به خاطر که پلیس آزار و اذیتشان نکنه، که این فرصت کاری را بعد از اعلام دپورتیشن ازشان گرفته شد. کار رستورانداری را آغاز کردن، کارهای حتی گستاوزداری را حتی در سطح خود خانما و تعداد دیگری هم حتی به خانه های پاکستانی ها مزدورکاری میکردن، لباسشویی میکردن، پاککاری میکردن. من خوب به یاد دارم که یک تن از معترضین ما، یکی از خانم‌های مطرح که هیچ نهاد حمایتش نکرده بود، بازداشتم شده بود. بعد از بازداشتش خودش از افغانستان بیرون شده بود، در خانه یکی از پاکستانی‌ها کار میکرد. باز کار افغان‌ها با منظورم کار داخل خانه است، با کار داخل خانه افغان‌ها از پاکستانی‌ها متفاوت تر است، به خاطر از اینکه اونا معمولا این کارهایشان طوری است که همیش با آب با شوی مصروف است، روی خانه کاشی است و فرش ندارن. آشپزخانه باید شستشو شود، خانه را باید هر روز شستشو بدی و دشنها باید شستشو بدی، لباس باید بشویی، که همه این کارا کلش با بیشتر دست زدن با آب و مصرف بودن با آب برای امو دوست عزیز ما مشکلی روماتیزم پیش شد. و می ترتیب کسی دیگری را میشناسم که در یک کلینیک صفاکاری میکنه، کسی دیگری را هم میشناسم که یگان افغانای ما که اقتصاد خوب دارن در خانه افغانا کار میکنه. و من خودم که اونجا بودم ده ها بار از افغانای ما که دور و نزدیک ما زندگی میکنن این درخواست داشتم که اگر لازم است که ما برات کار بکنیم. اگر در خانه کارگر ضرورت داریم به طور مثال ما آماده هستم که کار بکنم. این حرف برای من بسیار جگرخون کننده بود و بسیار تلخ تمام می شد. و تعداد دیگری بله ها گلدوزی یکان کسی که خیاطی ها داره خیاطی میکنه در خانهش، یکان کسی پیران افغانی میدوزه. به می ترتیب بعضی ها هم مردا حتی از خانما از دختر خانما به یکان رستورانت ها کار میکنن. متاسفانه که این وضعیت خیلی نگران کننده و جدی هست. وقتی که من از این فعالیت ها برتان تذکر دادم، البته این زمینه ها خیلی محدود شد بعد از اینکه پاکستان اعلام کرد که مهاجرین غیر قانون را اخراج میکنن. کسایی که کارهایی را که در شراکت با پاکستانی ها آغاز کرده بودن دستشان از کار گرفتن، که حتی پاکستانی های خودشان از فشار قرار دادن که در صورتی که تثبیت شد جریمه میشه و جواز کارش گرفته میشه. حتی پاکستانی ها معذرت خواستن از ادامه کار با افغانی ها با فعالیت هایی که خودشان پتو پنهانی پیش می بردن همه را توقف دادن. حتی به داخل خانه ها پلیس ناسی هم می آمد متوجه از این می شد که کسی چی کاری می کنه اینجا. به هر حال تمام مسائل که تذکر دادم بیانگر وضعیت وخیم مهاجرین بود.
خب پیشنهاد شما منیسی یک فعال حقوق زن به خاطر حل همچو مشکلات زنان و خانواده های افغان که در پاکستان هستند چی است؟
البته قبل از همه پیشنهادات تذکر میتم که ای کاش وطن ما به کامی هیولای تروریسم فرو نمیرفت و کاش که به خانه خانه ما آتش خشونت پهن نمیشد و ما از خانه های ما بیرون نمیشدیم و در کشور خود ما باقی میماندیم، ولو فقیر ولو گشنه ولو با هزاران مشکلات. یقل از مسئله اقامت خو دلجم بودیم که کشور ما اقامت ما قانونی است. حالا متاسفانه که کشور ما بر اساس توطئه های بین المللی و مداخله کشورهای همسایه و ابرقدرت ها به چنین روزی رسیده. خانه از خانه شان رانده شدن، از کشورشان رانده شدن، مهاجر رو در گوشه گوشه جهان به سر میبرن. امیدوار هستم که کشورهایی که خود را داعیه دار دموکراسی و حقوق بشر و ارزش های حقوق بشری میدانند نباید بی تفاوت باشند در قبال مردم افغانستان. ارزش های حقوق بشری مرزهای سیاسی را نمیشناسه. ارزش های حقوق بشری عام شمول است. انسان به دلیل انسان بودن از اون امتیازات ارزش ها برخوردار است. بنان به دلیل اینکه چی دیدگاهی کشورها پیرامون طالب و حضور و حاکمیت نامشروعی طالب دارن، نباید انسانهای اوکراین خاکی را قربانی بسازن. حالا که مهاجر شدن به کشورهای مهاجر پذیر پناه آوردن، اولا خواست مایی است از کشورهایی که افغانا در اونجا حضور دارن، قانونی یا غیر قانونی یا میزبان افغانا هستن، از لحاظ بشری و انسانی باید به مسئله مهاجرت افغانها نگرسته شود و این درک کنن که افغانها ناشی از یک اجبار از کشورشان رانده شدن که به اونجا تشریف آوردن. نباید مسائل انسانی را سیاسی بسازن و از زاویه سیاسی به مسائل انسانی برخورد بکنن. بنابراین در حالت اصرار و در حالت ناگزیری و ناچاری هر کی به طرف کسی دست کمک دراز میکنه و ما نباید دست از او را دست رد بزنیم به دست که به طرف ما به سوی همکاری درخواست همکاری دراز شده. خواهش ممی هست که ایران، پاکستان یا هر کشوری که هست با درک وضعیت افغان ها که خانه هایشان آتش گرفته و به خانه همسایه پناه آوردن، به نظر من خلاف رسم انسانیت است که تو به یک کسی که به خانه اش آتش گرفته آتش افتیده و به خانه تو برای حفاظت پناه آورده تو رو دوباره پرتاب بکنی به سمت آتش، به نظر من که کار انسانی نیست. ولی در کنار از یک از کشورها خواهش میکنم از کشورهای مهاجرپذیر و از کشورهایی که گفتم ارزش های حقوق بشری میاندیشن به انسانیت میاندیشن، خواهش من این است که پروسیجر پذیرش مهاجرین را تسهیل بکنن. افغان ها مردم بی ظرفیتی نیستن. نیروی بشری متخصص در مارکت کار بیکار داریم. بسیار با پول کم با امکانات کم کار بیشتری را میتونن انجام بدن و افغان ها مردم های با استعدادی هستن. خوبتر میتونن که در سیستم زندگی کشورها خود را فکس بکنن و تروندهای خوبی شون برای او کشور و در ترقی و پیشرفت کشورها سهیم شون. بنان پالیسی ها را تسهیل بکنن. نظر به وضعیت اضطرار افغانستان یک حالت استثنایی در نظر بگیرن. انعطافات بیشتری در راهبردهای کاریشان به وجود بیارن. از نهادهای بین المللی، نهادهای حقوق بشری خواهش من این است که در وضعیت اضطرار کمک های عاجل اضطراری را داشته باشند، کمک های بشری را داشته باشند. البته افغانایی که در کشورهای سومی منتظر هستند، شبه افغانایی که در داخل افغانستان گروگان هستند، مستحق هستند و از لحاظ مشکلات و امکانات اقتصادی در یک سطح قرار دارند. ما امیدوار هستم که اگر در بحث کمک های بشری در افغانستان که اجنا نظارت ملی و بین المللی وجود نداره، معلوم نیست که این کمک ها چگونه استفاده میشه، اما نشست های صورت میگیره و در مورد کمک ها صحبت میشه، همچون کمک ها را به مهاجرین افغانستان در کشورهای مختلف که منتظر هستند گسترش بدین و مورد توجه قرار بدین. افغان هایی که به عنوان مهاجر در کشورهای مختلف رفتن هیچ نوع حمایتی ندارن و سازمان مهاجرت تلاش های بیشتری را انجام بده. در یک وضعیت استقرار نمیشه ما با پالیسی 3 سال قبل کار بکنیم. ما بارها با یونیسیار نشستی داشتیم، دیدگاهشان را متوجه شدم. اونا با پالیسی 4 سال قبلشان که مهاجرین دوره جهاد شوروی آمده بودند کار میکنن. او وضعیت با این وضعیت کاملا متفاوت است. زمان جهاد توجه دنیا سر افغانستان بود، مکاتب و شفاخانه ها و مدارس در پاکستان تاسیس میشد، شهرک ها برای افغان ها ساخته شده بود، پلیس پاکستان هیچ نوع مزاحمت ایجاد نمیکرد. وضعیت تفاوت میکنه. حال افغانایی که در پاکستان پناهنده شدن، در حالت به پاکستان پناه آوردن، در حالت پناه آوردن که دیگه افغانستان از میراق توجه جهان افتیده، دیگه حال یک گروه تروریستی به سرنوشت مردم افغانستان حاکم است، سفارتخانه ها دروازه هایشان بستن، پروژه هایشان بیرون کردن، در همچون یک وضعیت و دیگر مهاجرین افغان مورد حمایت جهان نیستند، هیچ نوع خدمات درمانی، خدمات آموزشی، سهولت های زندگی قطعا برشان فراهم نیست. ما امیدوار هستم سازمان ملل یا کمیساریالی سازمان ملل دادخواهی قوی و جدی را داشته باشد، به نمایندگی از افغان ها صدا بلند کنند، کشورهای مهاجرپذیر را قناعت بدهند، دیالوگ بکنند. اوتر نمیشه که یک حالت اضطرار، یک حالت وحشتناک با یک پالیسی نرمالی 30 سال قبل 40 سال قبل مدیریت بکنی و اوتر نمیشه که یک مهاجری که 10 سال 15 سال در ایران پاکستان آمده، تمام سیستم زندگی را بلد شده، کارت پی آر گرفته و مورد آزار و اذیت نیست، گرچه مهاجر است، گرچه افغان ماست، گرچه برای زبان کمک شود، ولی اولویت بندی شود که در اولویت کیها قرار دارند، کیها آسیب پذیر هستند، کیها مشکل جدی دارند. اینی کاتگوری بندی در سازمان ملل نبود. سازمان ملل هنوز به ذهنش نیست که نقش دادخواهی هم داره. سازمان ملل بیشتر به این فکر نیست که به خاطر افغان ها یک پالیسی اضطراری را در نظر بگیره و وضعیت افغان ها وخیم است، باید نظر به وخامت اعضایشان تلاش صورت بگیره. اونا نرمالی با مو پروگرام ها و پلان های قبلی خود روان هستند که تعداد از مهاجرین در امید 2.5 سال منتظر حتی دومین مصاحبه هم در دفتر شارپ گرفته نشده، یا اولین مصاحبه شان هم برگزار نشده، یا تعداد زیادی تا هنوز ثبت راجستر نشدن. متاسفانه این وضعیت جریان داره.
سپاس از اینکه با سوالات ما پاسخ را کردین.
ممنون و سپاس از شما.
صدای ملت هر دم شهید و آوارد، رباب کهنه زخم و تحملم یاران، تحملم یاران.
شنونده های عزیز، با امید این که مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را برای ما ارسال می کردید، به این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا برنامه دیگر، الله یار و مددگار.
از این تنهایی و از این زندان، به کابل جان، به کابل جان، به کابل جان سلام، افغانستان سلام، به کابل جان، به کابل جان، به کابل جان سلام.
مهمان آزادی.
برنامه امروز مهمان آزادی است. در این برنامه عبدالرحمن رحمانی، هنرمند افغان متولد قندهار را با خود داریم. مکتب را در لیسه میرویس نیکه با پایان رسانده، 4 سال در بخش راگ و راگنی، غزل و کمپوز در هندوستان آموخته، خود یک آهنگساز، خود یک کمپوزاتور، خود یک هنرمند موسیقی افغان است و اونا 16 سال در رادیو تلویزیون ملی کار کردن در کشورهای خارج، یعنی در امریکا و اروپا هم کنسرت اجرا کردن و تحولات سیاسی او را مجبور ساخته تا وطن را ترک کنه و در دنمارک اقامه بگیره. در اوج هم کنسرت های را در شهرهای مختلفش به نام ایمیج آف آزیا اجرا کرده و همچنان در برابر خانواده شاهی دنمارک کنسرت را اجرا کرده. و حال ما آقای عبدالرحمن رحمانی را، ای هنرمند بزرگ افغان، با خود در برنامه مهمان آزادی داریم. سلام عرض میکنم رحمانی صاحب، خوش آمدید.
سلام علیکم. خیال دانی که نبینه افتادشت شما خوب است. ممنون از اینکه من را دعوت کردین. زنده باشین، موفق باشین.
رحمانی صاحب، بیوگرافی بسیار طولانی دارین، از هنر، از موسیقی، از همه مهمتر کتاب را که بر موسیقی نوشته کردین و همچنان کنسرت هایی را که به نام موسیقی افغان انجام دادین. این واقعا پر ارزش است، واقعا با اهمیت است. ما یک سوال بر ذهن ما خلق شده که نخست می خواهیم بپرسم، پیش از این که بپرسم چی کارهایی را کردین، ما اینطور می پرسیدم که در دوران که شما با هنر رو آوردین و هنر پیش بردین، مثل از این که دکتر صادق فطرت ناشناس مشکلات در اوائل موسیقی و اوائل هنر خود داشت، شما نداشتین همچون یک مشکلات در خانواده؟
ما در خانواده مشکلات نداشتیم آقای نیب. ما پدرم همیشه مرا تشویق میکرد، چون خودش علاقمند موسیقی کلاسیک هندی بود و همیشه او را میشنید. بنان در ابتدا که اونا فهمیدن که ما کمتون آوازخوان هستم، باز مرا گفت که بچیم یک ذره به شکل اساسی یاد بگی، که تو هوایی یاد نگی که بشینی و شروع کنی رو. بنان تشویق که از اونا بود که من جزبیترین مشکل نداشتم. اما وقتی که در سال 1359 در رادیو افغانستان آمدم، یک عالم مشکل داشتم، به خاطر که نواسطه داشتم، نه کسی من را میشناخت و نه من کسی را میشناختم. بسیار مشکلات های متعددی بود تا که به زور هنر خود ثابت ساختم و مقام گرفتم و در سال 1363 یک آهنگ من در رادیو تلویزیون ملی مقام اول گرفت، که از اون ما یک دیپلم گرفتم. یک آهنگی است، ساکه پا می کده که می نابرا ولیده. یعنی می آهنگ در سال 1363 مقام اول گرفت و بر ما دیپلم و 4000 افغانی در او وقت بر ما چیز داره.
رحمانی صاحب، ما با نرمندای زیاد صحبت کردیم، یک تعدادشان اینطور می گفتن که می سال 1363 رو میگن، می گفتن در دروازه رادیو ما را کس اجازه نمی داد، مسات ها منتظر می موندیم، در پیش رادیو انتظار می کشیدیم، یک واسطه پیدا می کردیم تا که داخل رادیو می شدیم. ایره فکر کنین که یک آهنگ که گفت ثبت می کردیم یک قیامت بود، گفت کمیسون ها بود، از کمیسون ها می گذشت تا که ما دوجه. از شما هم امی مشکلات حتما تیر کرده باشین.
بله، او کمیسون ها یک کار مثبت بود آینه، من خوش هستم، به خاطر که یک پروسه داشت که باید هنر ثابت شوه، کمپوز ثابت شوه، صدای ثابت شوه و شعرش دیده شوه که شعر صحیح است یا بی‌معنا و بی‌چیز است. این پروسه کلی تیر کرده.
بله، اونا خاطرات داشتن، از شما اینطور خاطرات وجود نداره که وقتی که رفتین همی گفتین یک اولین آهنگتان را ثبت کردین، چی خوشحالی، چی احساس خودتان داشتین؟ یک قصه از او اگر داشته باشین.
بله، مرحوم استاد محمد عمر، استاد رباب، که یک نابغه رباب بود، با او سر خوردم. خوشبختانه با او سر خوردم و اونا مرا به حد جد تشویق کرد. من با مجردی که ششتم واقعا زیر تاثیر آمده بودم آقای نه. بیرتاسی را آمده بودم امام او مرا که قدر تشریف کرد و بچیم تو خود قنداریستی، تو باید یک چیز صحیح بخوانی و بیا چیز کو بیا بشه چی میخوانی. من یک راگ برشتام شد گرفتم گفتم به نام راگ کروانی من میخوانم. یک دفعه بسیار خوشی کرد، بسیار احساس خوشی کرد استاد مادمر مرحوم پروردگار جنتا نصیبش کنه. گفت اینه بچیم این قنداریست آمده در راگ کروانی میخوانم، بیا بخوان. سب ششتم که تو استاد عارف جان و اینا و اجانب خدا رحمتش کنه امی آهنگ تصمیم گرفتم که میخوانم. استاد مادمر نغمیش ساخت و ثبت کردم. وقتی که ثبت کردم به هر جات مرا تشریف کرد که پچیم دروازی تلویزیون در رویت باز است، همیشه خدا درسته. اما بود که باز ادامه دادم برای 16 سال.
بسیار عالی.
مهمان آزادی.
خوب از دمی اواخر اتر کارهایی که سر دست دارین سرش کار میکنین ازی اگر بگوین.
من فعلا تقاعد هستم و سن و سالم ایجاب نمیکنه که در محفل بخوانم. نمیخوانم لازم نمیبینم، اما بغم نمیشنم بخاطر که درختی که از 30 سال 42 سال پتر ما اشاندیم اول به میوه رسیده به اصطلاح دیگه. بعضی شاگردهای دارم که میل کمکشان میکنم، راهنمایی میکنم. در زمان موسیقی را من ایلت را به خاطر نمیتونم که در خون و پود ما جای گرفته. من میشنم تمرین یکان دفع میکنم و بعضی آهنگایی میسازم، بعضی آهنگا میسازم که در راگهای بسیار مختلف یا در راگهای بسیار پیچیده میباشه و کسی تا به آل دو چیز نساخته، هنگ نساخته. من کمپوز میسازم، اما کمپوزه هم پیش خودم میباشه تا به آل یگان دفعه یک بچه از دوستای ماست فرانسه آقای نامش از یادم به هر صورت هم یک برای از روز دادیم یکی دو هنگ دقندار برای بعضی بچه دادیم که موسیقی در افغانستان نیست، اینا بدون موسیقی می خوانند. دیگه تقریبا آرشیف ما از ساخت آهنگای خود ما پر است.
بسیار جالب است پیشتازای موسیقی افغانستان که فعلا کمپوز می تانند ساخته. از جمله شما که کمپوز های میگین که پیش خود دارین، ولی ایرا متوجه شدین که آهنگای بازاریه که می خوانند که نه شعر دو مشخص است و نه کمپوز و نه ای که در کدام راگ میخوانند. چی فکر میکنین که چی کنون میتونین شما که پیشتاز موسیقی هستین، راگ و راگ نیره میفهمین، غزل هم میفهمین، اشعار تشخیص میتین، چرا که میتونین کمی هنرمندای نو کمک کنین؟ چی فکر میکنین؟
استادی رسمی را از رادیو تلویزیونی از اطلاعات کلتور افغانستان رسمی استادی گرفتیم. در ضمن ما عضویت کودا را دارم، یک شرکت بگویم یا کدام مؤسسه بگویم به نام کودا که 100 آهنگ 100 تا کمپوزای ما در او رجیستر است. آمدیم به حساب سوال شما، اگر موسیقی از چوکاتی از محدودیتی پولی برای یعنی باز انکشاف میکنه، یکی و دوم ایست که باید هر کسی که از اشتار گرفته میخوانه و از امرار معاش میکنه باید بشه یک استاد بشینه زانو بزنه یاد بگیره بشینه. و من 4 سال در هندوستان پیش یک استاد هندوستانی ششتم و 4 سال از نام موسیقی رو یاد گرفتیم. دیگه بدون استاد ایرا ایچ امکان نداره که پیش بروه، یکی. و دوم باید اشعاری را که انتخاب میکنه، ما بسیار بسیار حساس هستم در این مورد. اشعاری که تا شعرش را نشناسم، تا که خود محتوای شعر را نفهمم، بخاطر که شعر با کمپوز ارتباط بسیار نزدیک داره، بسیار زیاد نزدیک داره. محتوای شعر ما در نظر میگیری که ای یک تراژدی است، ای خوشایند است، ای کدام چیز دیگه است. بعد از ما راگایی داریم که باز در کمپوز مندازیم. میگه این امکانش غلط است. یک وقت من بی بی سی من میره گفتم یک دوست ما سر ما کارم شد گفتم که مثلا یک آهنگ است که دیشب همه شب ناله و فریاد کده رفتم با دم دادم دیز دادم این غلط است به خاطر که کمپوزر به شعر باید خوانده شوه یا ترتیب شوه که محتوای شعر مد نظر گرفته و باز کمپوز ساخته شوه. به نظر ما اگر می دوستای ما یک پیشنهاد که میکنم این نیست که پیش یک استادی که او خودش لیاقت استادی را داشته باشه زانو بزنه و یا چهار روز یاد بگیره بهتر خواهد بود.
یعنی مراجعه کنه به یک استاد، مراجعه کنه به یک مرکز هنری که او را بتونه تربیه کنه، راه های را بر هنر یادشان بده. حال یک وقفه کوتاه و برمیگردیم.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
برنامه مهمان آزادی با عبدالرحمن رحمانی. چقدر مشکل است که آدم راگ راگنی را کمپوزه و از یک استاد یاد بگیره یا به پیش یک استاد زانو بزنه بشینه و خود شاگرد فکر کنه و بشینه، نه یک استاد، نه یک از او کده بالاتر. امو اصطلاحی ما شما گر بگذاره، اصطلاحی که در هنر رواج است، گر بگذاره و استادی از او را قبول کنه، چقدر مهم است، چقدر اهمیت داره؟
بسیار اهمیت داره. من تا یک چیز رو یادآور میشم و ایست که اول باید استاد خودشه بشناسه که استاد لیاقت از او داره که برای زیاد کمپوز و راگ و راگنی یاد بده یا نه. پیشما یک شاگرد یک چند سال پیش آمد مرا گفت که ما شاگرد فلانه آدم هستم و اینم قرض یاد گرفتم. من گفتم چی یاد گرفتی؟ پیشاندم شرمنیاز را دستش دارم. گفتم اینم میره بر ما بگو که مسیار چرا ارمیا دو رنگ داره، چرا سیاه و سفید است، مسیارش چیست همی سفیدش چیست؟ گفت والا استادی را نمیخوام. من گفتم از استادی پرسان میکری نکری؟ گفت والا نگفته بر من تا که ما تشویق کردم هیچ ما ندارم چون دیگه اول باید استاد را پیدا کنه که خودش لیاقت از این را داشته باشه که راگ و راگنی را بفهمه. امروز که متاسفانه همی هر کسی که ارمنیان را دست گرفت مردم برش چون مردم ما بسیار قدردان مردم هستن، بسیار با قدر و با عزت مردم هستن، هر کسی را استاد میگه. حالا که او تو نیست، کسی که اصول موسیقی را نفهمه، کسی که شاگردی نکرده باشه، کسی که تمام موضوعات که چند تا راگ است و چند تا راگنی مثلا او کدام اصول داره و دیگه داره. من عرض کردم خدمت که ما شما پیشتر گفتن ما 16 لکتر به ارتباط به بی بی سی دادیم دیگه. این بسیار عنصر بسیار مهم است که پیش کسی زانو بزنه که او خودش لیاقت داشته باشه که یک کسی رو یاد بده.
چی تعداد شاگرد دارین در حال حاضر فعلا و چی فکر میکنین آینده از اینا را؟
ولی بعضی شاگردهای ما هستن آقای نایب، اونا پرتلاش هستن، بسیار پرتلاش هستن، کار میکنه و یکی از کتاب ما بسیار استفاده میکنه و اگر کدام مشکلی داشته باشه باز برم زنگ میزنن، تلفن میکنن و مشکلشان حل میکنم. اما از کتاب ما که ما در کتاب خود در فصل دومش ما 92 راگ تشریح کردیم، بلان اونا از او استفاده میکنن و در حدودی در دنمارک ده نفر شاگرده دارم که اونا اکثریتشان رسیده. جمله یکی غنی جان است، غنی هدایت، که بسیار خوب هم میخوانه و بسیار خود رسانده. دیگه دوستای هستن که نامایشان لازم نیست که ما بگیرم به خاطری که در افغانستان آدم های بسیار کلان بودن در وقتش، دیگه اونا فقط اصول موسیقی رو راگ و راگنی را از ما یاد میگیرند و ما بکتشان کمک میکنم.
مهمان آزادی.
خب شما فعلا در برنامه مهمان آزادی دعوت شدین، شاید هم در ادامه ما یک برنامه موسیقی را، یک ساعت موسیقی را از شما در نظر داریم و برنامه را تهیه خواهد کردیم. و دوج شما امی لاک ها را با ارمونیه نشان بتین، یکان چیزایی که امکاناتش وجود داره دمیتور یک برنامه در نظر میگیریم. حالا به این میرسیم که از خود صحبت کنین استاد، شما چگونه دنمارک رسیدین و از خانواده بگوین، از خود بگوین.
24 سال میشه، در سال 1999 من دنمارک آمدم، گرچه اصلا آقای نایب من در سال 1350 اولین دفعه به اروپا آمدیم، چون کم بیش یک تجار بسیار کوچک بودم، رفت آمد داشتم. و در دنمارک در سال 1999 آمدم و در دومین روزی خود که در کمپ بودم در ریت کراس دنمارک به حیث معلم کلچر هاوس به حیث معلم موسیقی بر ما دستی دفتر دادند. و ما یادتان باشه آقای نایب که ما روی تخته موسیقی را تدریس میکنم، یعنی بر بعض مردم عجیب و غریب معلوم میشه، ما در روی تخته تدریس میکنم. و فامیلم در سال 2001 آمد و در متاسفانه در 2003 خانم پاوت کرد، از دنیا رفت و ما
خدا رحمتشان کنه
زنده باشین. ما با اولادا اینجا بودم و حال اولادا همیشتن شکر جوان شده، کلشان درس میخونه، کلشان کار میکنه، سعید فامیلا هستن، 4 تا بچه و 3 تا دختر دارم.
کدامشان راه شما را گرفتن، راه موسیقی را گرفتن؟
نه متاسفانه نگرفته، به خاطر که اینجا که آمدن اینا خرد بودن و من نمیخواستم که به موسیقی برشان یاد بتم. من خواستم که اونا اول درسای خود بخونه و از دایی جامعه انتگریت شون و کمتون یاد بگیرن و دیگه. متاسفانه که راه من را یکی نگرفته.
شما کنسرت را به نام ایمیج آف آزیا در شهرهای مختلف دنمارک راه اندازی کردین. از کنسرت هایتان بگوین، از چیزی که افتخارات که به دست آوردین.
یک افتخاری که ایمیج آف آسیا یک پروگرام بود. اصلا چرا ما دنمارک آمدم؟ این یک سواله. در یک مجله خواندم که در سال 1988 دنمارک اولین مملکتی تیز شد که جایزه هنری را گرفت. از او خاطر ما فهمیدم که اینجا اتمن قدری من میشه محمدم دنمارک. در سال ایمیجز آسیشیا نطاقش از امریکا بود و از تمام آسیا هنرمندار خواسته بودن دعوت کرده بود و من منیجر بودم، من پیش میبردم. در او یک فستیوال هر سال در دنمارک در شهر خود ما چیز میشه، دایر میشه، اضافه از 1.5 لاک 2 لاک نفر دو اشتراک میکنه. دو برم دعوت کرده بود برای کنسرت که استاد خوشحال از جرمنی آمده بود که من بینجو می نواخت و دیگه همکارای ما بودن. بلده تاق صدا کرد که رحمانی فرام افغانستان. ای برای ما بسیار خوشحال بود که انانس داد که رحمانی از افغانستان. یک کنسرت دادم با The Images of Asia، 16 کنسرت دادم در تمام ولایت های دنمارک. 4 نفرم از افغانستان دعوت کرده بودم، متاسفانه که اونا نتانستن رسیده، یعنی یک کنسرت فوق‌العاده چیز میشه. دیگه باز خدمت شما عرض کرده بودم که خاندان شایی ما را دعوت کرد، باز رفتم در او یک کنسرت دادم و اسنارش کلش پیشم است. و در سیتی هال دنمارک پیش تمام کابینه و کود دیپلومات های کنسرت دادم که و هم ویدیویش پیش ماست. یک کنسرت دادم که باز دو بر ما در ستار پرایز جایزه دادن، یعنی چیز جایزه ستاره ها. اینمی کنسرت ها دیگه، کنسرت های بسیار متعدد دادیم و اخبارایش هم پیش ماست برای کسی که مثلا فعلا پادشاه دنمارک است، برای از اونه کنسرت دادیم که افسایش بشیم است و بسیار جد بشیم شدیم.
مهمان آزادی.
هر هنرمند، هر کسی که شروع میکنه هنر، یک گلگو پیش خود میداشته باشه، یک کسی را پیش خود تعیین میکنه. فرض کنیم مطور میگم، من از خردی، از کودکی بسیار علاقمند آواز دکتر صیب صادق فطرت ناشناس بودم. او پیش ما همیشه یک چیز برازنده بود، همیشه که از موسیقی یاد میشد یا شنیدن موسیقی یاد میشد، ما با آواز از اونا شروع میکردم یا میشیستم میشنیدم آهنگای از اونا را. به شما الگوی وجود داشت؟
بله، ما متاثر شده بودم از آهنگ های هندی. در قندهار یک رواج بود، در وقتش هر هتل بعد از نماز صبح بعضی آهنگ های کلاسیک می ماندن در هتل ها، و بسیاری مردم ها از خانه خود می برامدن و چای در هتل می خورد، باز پس می رفتم سر کار خود. و بعد از ده بجه شب هم رواج بود که آهنگ های کلاسیک می ماند. آهنگ های فیلمه بسیار زیاد بود، اما از اون متاثر شده بودم، به حد زیاد خوشم می آمد. هر قدری که می شنیدم هیچ سیر نمی کردم. و در زمان احمد ولی را به حد زیاد خوش داشتم و به حد زیاد آهنگایش می شنیدم، خوشم می آمد.
این متوجه شدین رحمانی صاحب که موسیقی در قندهار متفاوت از بسیاری از ولایت های افغانستان است؟ خب هر ولایت از خود موسیقی علایده دارن، مسائل کلتور و فرهنگ و فولکلور کشور هست. هر ولایت از لوگر گرفته که موسیقی لوگر، میریم به بدخشان، میریم فرزند موسیقی بدخشان، میاییم دنبوره، بامیان، اما ولایت های ما یک بسیار غنیست از لحاظ کلتور و فرهنگ، بسیار غنیست. ولی موسیقی که در قندهار است بیشتر توجه رو آدم جلب میکنه، به خاطر از این که مردم منطقه به غزل و به راگ و راگنی و امی مسائل توجه بیشتر دارن. من هم تو فکر میکنم یا هست هم تو؟
هر ولایتی که شما یاد کردین، اینا همه انسان یک مکتب داره، هر یکی مکتب داره. مثل که مثلا اگر شما آهنگ های لوگر رو بشنوین، بعض از آهنگ های ایراتی رو بشنوین، با تفاوت شما میفهمید.
دقیق.
آمدیم راجع به موسیقی قندهار. قندهار چون با هندوستان همسرحد بود و همیشه مردم قندهار اکثریتش تاجر پیشه هستن، اینا از هندوستان همیشه واردات صادرات هم میکردن، در پالویش هنر موسیقی را هم بسیار زیاد چیز میکردن، امرایش هم به ارتباط بود. بنابراین موسیقی قندهار کلش تحت تاثیر راگ و راگنیست. مثلا در دیگه ولایت تا به شمول کابل بسیار کم مردم میفهمد که خواننده های بسیار مشهور هستند، اما بسیار کم میفهمد راگ و راگنیست. منطقه قنداری از ابتدایی که شروع میکنه، ولو اگه علی موسیقی رو یاد نداشته باشه، بازم برای گرگنی فوق‌العاده علاقه‌مندی داره و میخونه. این یک تفاوت است که بین موسیقی قندهار و دیگه ولایات، یک تفاوت بسیار عجیب و غریب است. از او خاطر من خدمت عرض کردم که استاد بادومر مرحوم مرد گفت بچیم تو از قندهار آمدی، بگی چی میخونی؟
دقیق. ممنون استاد که در این برنامه مهمان ما شدین، مهمان آزادی شدین. بسیار زیاد تشکر، لطفتان از زنده باشین، جور باشین از اشتراکتان. تشکر از شما. خدا نگهدار.